تیتر اول امشب، بعد از 12 سال زمامداری دولت بنیامین نتانیاهو در آستانه سقوط قرار گرفته. توافق دو رقیب اصلی او، نفتالی بنت و یائیر لاپید، برای تشکیل دولت تغییر. ادامه واکنش ها به رد صلاحیت ها. روحانی به شورای نگهبان نامه نوشته، علم الهدا گفته تحریم کنندگان مسلمان نیستند و فرماندهی نیروی انتظامی کسانی را که مردم را به عدم شرکت دعوت می کنند تهدید به برخورد کرده. و در فینال لیگ قهرمانان اروپا، چلسی و منچستر سیتی در شهر پورتو پرتغال به مسافه هم می روند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. رسانه‌های اسرائیل از توافق اولیه نفتالی بنت رهبر حزب یامینا و یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید برای تشکیل کابینه ائتلافی خبر داده. طبق این توافق بنت تا سپتامبر 2023 نخست وزیر خواهد بود و لاپید هم بعد از پایان دوره نفتالی بنت تا نوامبر 2025 این سمت رو بر عهده می‌گیره. در صورت عملی شدن این توافق، بنیامین نتانیاهو بعد از 12 سال نخست وزیری از این سمت کنار خواهد رفت. این در حالیه که خبرهایی حاکی از مخالفت بعضی از اعضای حزب راستگرای یامینا با این ائتلاف احتمالی منتشر شده. در طول برنامه تیمی از کارشناسان خبرنگاران از اسرائیل و کشورهای دیگر برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی میکنن. پیش از همه بریم سراغ اشکان صفایی، همکارم از اورشلیم. اشکان، چقدر در اسرائیل این آمادگی وجود داره که بعد از 12 سال با آقای نتانیاهو خداحافظی بکنن؟
خب اول همونطوری که گفتیم، فعلا خبری هست که بعضی از رسانه‌های اسرائیلی منتشر کردن، به ویژه کانال 12، و باید دید که آیا امشب یا فردا نفتالی بنت خودش این موضوع رو تایید خواهد کرد یا نه. بعدش هم اگر که تایید بکنه نفتالی بنت، باز دو تا موضوع هست. یکی این که حزب یش عتید در واقع باید بره و توافق حداقل حزب اسلامگرای رعم رو هم به دست بیاره که از خارج دولت از دولت او حمایت کنه. نکته بعدی درون خود حزب یمیناست. درون خود حزب یمینا ما میدونیم که دست کم یکی از در واقع اعضای حزب حمایت نخواهد کرد از چنین دولتی، و از اون طرف اگر که آیلت شاکت نفر دوم این حزب هم بخواد که مخالفت بکنه با تشکیل چنین دولتی، اصولا علارغم همه توافق‌ها وقتی که دولت به کنست برده بشه برای رأی گیری، این دولت نخواهد تونست 61 رأی لازم اعضای کنست رو برای تشکیلش به دست بیاره.
ممنونم از تو اشکان صفای، خبرنگار ما در اورشلیم. خب حالا با خبر توافق احتمالی نفتالی بنت و یائیر لاپید برای تقسیم قدرت و کنار گذاشتن بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری اسرائیل، بیاین نگاهی بندازیم به ساختار قدرت در این کشور. ساختار حکومت در اسرائیل به شکل جمهوری پارلمانی و نخست وزیر مسئولیت اجرایی کشور رو بر عهده داره. ریاست جمهوری هم یک مقام تشریفاتیه. هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر با رأی نمایندگان مجلس انتخاب میشن. رئیس جمهوری اسرائیل در حال حاضر راوین ریولینه و نخست وزیر هم بنیامین نتانیاهو. هر دو هم از حزب لیکود هستند. نتانیاهو در سال 1949 میلادی در تل آویو به دنیا آمده و در اورشلیم بزرگ شده و برای ادامه تحصیل هم به آمریکا رفته. البته دوره دکترای علوم سیاسیش در دانشگاه هاروارد رو نیمه تمام گذاشت تا به کشورش برگرده. نتانیاهو که در حال حاضر هنوز نخست وزیر اسرائیل محسوب میشه، این سمت رو یک بار از سال 1375 تا سال 1378 و بار دوم از سال 1388 تا الان بر عهده داشته. گفتیم که نخست وزیر رو نمایندگان کنست انتخاب میکنن. حزب نخست وزیر یا باید اکثریت رو برده باشه یا باید بتونه با احزاب دیگه ائتلاف کنه و اکثریت رو به دست بیاره. اما با وجود برگزار شدن 4 انتخابات در طول 2 سال، هیچ کدام از احزاب اسرائیل موفق به کسب اکثریت یا تشکیل یک ائتلاف مستحکم نشدند. کنست 120 کرسی داره و رهبر حزبی که 61 کرسی رو ببره مأمور تشکیل کابینه میشه. الان حزب لیکود 30 کرسی داره و ائتلاف جناح راست که لیکود هم جزشونه 54 کرسی. رئیس جمهوری اسرائیل نتانیاهو رو مأمور تشکیل کابینه کرد، اما نتانیاهو موفق به کسب اکثریت از طریق ائتلاف با احزاب دیگه نشد. رئیس جمهوری هم مأموریت تشکیل دولت رو به یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید سپرده. حزب یش عتید به رهبری لاپید که در فضای سیاسی اسرائیل به عنوان یک حزب میانه رو شناخته میشه، در تازه ترین انتخابات پارلمانی کشور موفق به کسب 17 کرسی شده بود. این حزب از موافقان راه حل دو کشوری برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین هم هست. حزب یش عتید برای اینکه بتونه دولت تشکیل بده تصمیم گرفته با احزاب جناح چپ ائتلاف کنه. خبرهایی هم از توافقش با یک حزب راستگرا به گوش میرسه، یعنی حزب یامینا به رهبری نفتالی بنت که 7 نماینده در مجلس داره. البته برخی از چهره‌های کلیدی حزب یامینا نظر مثبتی نسبت به این ائتلاف ندارن. حالا باید دید که آیا حزب یامینا با هدف کنار گذاشتن نتانیاهو از نخست وزیری از اختلافات سیاسی و عقیدتیش با احزاب دیگه چشم‌پوشی می‌کنه یا نه. چه کسی بهتر از مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو که این سوال رو از او بپرسیم. آقای جاودانفر، آیا برای کنار زدن آقای نتانیاهو فکر می‌کنید احزاب سیاسی مختلف اسرائیل از چپ تا راست حاضر باشن اختلافاتشون رو کنار بذارن تا نخست وزیری جدید بعد از 12 سال در این کشور به زمامداری برسه؟
احتمالش وجود داره. ببخشید، ما در چند ساعت آینده خواهیم دانست، ولی چیزی که نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد فشار بسیار زیادیه که آقای نتانیاهو داره روی اعضای حزب یامینا میاره که اونها به دولت آقای لاپید نپیوندند. در یک همون ویدیو که الان شما نشون دادید، آقای نتانیاهو محکوم کرده اعضای حزب آقای نفتالی بنت رو که از تمام قولهاشون دارن سر میزنن به مردم اسرائیل. قول داده بودن که هیچ وقت با یک دولت چپگرا شریک نخواهند شد. آقای نتانیاهو میگه الان برخلاف قولشون دارن اقدام میکنن. البته من ندیدم که آقای نفتالی بنت چه همچین قولی داده باشه، ولی آقای نتانیاهو داره واقعا فشار رو میاره. امشب تظاهراتی در جلوی خونه آقای نفتالی بنت و جلوی خونه خانم شایل شکت بر حامیان لیکود برپا و واقعا میشه گفتش ما نزدیک هستیم. در میشه گفت در حتی میشه احساس میشه کرد که میشه لمس کرد اون لحظه رو که اینها پیروز بشن، ولی بایستی تا آخرین لحظه منتظر باشیم، چون فشاری که الان روی حزب یامینا داره میاد الان بسیار زیاد هستش و همون احتمال کمی هم که شاید این دو نفر نپیوندن به دولت آقای لاپید شاید در لحظات آینده یک مسئله کلیدی بشه و جلوگیری بکنه از به وجود آمدن یک دولت جدید علیه آقای نتانیاهو. باید صبر کنیم و ببینیم، ولی امشب میتونه یک شب تاریخی باشه.
منتظر خواهیم بود. ساعت‌های حساسی در اسرائیل پیش رو است. ممنونم از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. در حالی که فقط 20 روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده، نگرانی‌های مقامات حکومت از مشارکت پایین مردم بیشتر شده. تا جایی که حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کسانی که مردم رو به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنن به برخورد تهدید کرده. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم گفته تحریم کنندگان انتخابات مسلمان نیستند. روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله امروزش نوشته تکلیف انتخابات ریاست جمهوری از الان روشنه. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ماست. آقای علیجانی، مشخص نیستش که در حاکمیت آیا همه واقعا به دنبال این هستن که یک مشارکت حداکثری باشه یا خیلی براشون اهمیت نداره، چون از بعضیا میشنویم که حالا اونقدر مشارکت و شور انتخاباتی مهم نیست. از طرف دیگه بعضیا میشنویم که تهدید میکنن کسانی رو که مردم رو تشویق به عدم مشارکت بکنن.
با سلام، وقتی آقای اشتری تهدید میکنه اولین نکته‌ای که به ذهن میاد این هست که نیشه عقب نه ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. ایشون یک مذهبی بسیار متعصب و یک فرد لومپن مسلک، این در مرحله اول. اما نگرانی هایی که دارن یکیش این است که حتی مذهبی های سنتی هم بخششون شرکت نکنن، چون ایشون داره با لشکر مده ها حرف میزنه و این جمله رو میگه. دوم اینکه تحریم انتخابات تبدیل به یه سرود ملی بشه، یعنی دیگه طیف بسیار گسترده‌ای نخوان در انتخابات شرکت بکنن و این به هر حال از این همبستگی و همسویی ملی هراس داشته باشن و همین میتونه نگرانی سوم باشه که یک بستر عملی هم بشه برای جوانهای پرشورحالتری که به شعار نویسی و تراک پراکنی و اینها روی بیارن. و بالاخره نکته آخر این که بوی این میاد که ممکنه توسط وزارت کشوری که گوش به فرمان هست و تحت نفوذ امنیتی ها هست بخوان آمارسازی بکنن و از اینکه این آمارها چه عکس العملی داشته باشه نگرانن و از همین حالا میخوان گربه رو دم حجره بپوشن.
ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز گفته که دوران جو بایدن دوران آرامش منطقه نخواهد بود. سلامی میگه اومدن بایدن رفتار و اهداف آمریکا رو در منطقه تغییر نمیده و دولت بایدن همچنان از عربستان و اسرائیل حمایت میکنه. او گفته که گسترش ناامنی در کشورهای اسلامی از اهداف اصلی آمریکا برای کوچکسازی و تخریب ساختار قدرت این کشور هاست. افشین شاهی استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد اینجا در استودیو با ما. آقای شاهی، به نظر شما این تهدیدها بیشتر لفظی هست و به قول انگلیسی رتوریک هست یا معنا و مفهومی عمیق‌تر از اینها داره؟
خب ببینید، در بعد اولش بدون شک این یک ژست تبلیغاتی، یک ژست سیاسی است که آقای سلامی بسیار معروف است که این ژستای سیاسی رو میگیرن، ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، برخورد قاطع میکنیم با ایالات متحده. به رغم تمام ناکارآمدی هایی که سپاه پاسداران خصوصا در 18 ماه گذشته از خودش نشون داده و عملا یک خلأ بسیار قابل توجه امنیتی در کشور به وجود آورده، فارغ از اون در واقع ژست تبلیغاتی، شاید یک بعد واقع‌گرایانه هم در اون وجود داشته باشه. بله، جو بایدن قرار نیست که سیاست‌های راهبردی ایالات متحده، سیاست‌های راهبردی تاریخی این کشور رو شاهد تغییر بکنه. ببینید، مثلا شما به بودجه اخیر ایالات متحده توجه بکنید که اخیراً دولت بایدن به کنگره ارائه کرده. در این بودجه در واقع مبالغ قابل توجهی در نظر گرفته شده برای تقویت ساختارهای دیپلماتیک ایالات متحده. این نشون دهنده این هستش که ایالات متحده به دنبال ماجراجویی نیست و به دنبال این هست که در واقع ساختارهای دیپلماتیک و مناسبات تاریخی خودش رو با کشورهای مختلف تقویت بکنه. اما در این حال در همون بودجه ما شاهد یک رشد 1.7% نظامی هم بودیم. این نشانگر چی است؟ این به نظر من بیشتر از هر چیز یک پیام بسیار قاطع به کشورهای مثل جمهوری خلق چین، به کشورهای مثل روسیه، ایران و کره شمالی هست که به رغم تمام تلاش ما برای تقویت ظرفیت‌های دیپلماتیک ایالات متحده، ما اقتدار کافی نظامی رو خواهیم داشت که اگر که کشوری به دنبال ماجراجویی باشه، ما بتونیم بسیار قاطع و جدی در برابر اون مقابله کنیم.
چون به این بودجه و برنامه‌های نظامیشون اشاره کرده، خیلی ها دارن میگن که به نظر میرسه یک شیفتی وجود داره، یک تغییر نگرش وجود داره از خاورمیانه بیشتر به سمت آسیا.
ببینید آقای فرزاد، بیشتر از 15 سال هست که زمامداران مختلف ایالات متحده میگن که دوران تمرکز بیش از حد در خاورمیانه به پایان رسیده. حتی آقای اوباما هم به دنبال این بود که در واقع تمرکز نظامی و امنیتی ایالات متحده رو بیشتر متمرکز بکنه به آسیا و چین. اما خب این کنش و واکنش هایی که ما شاهدش بودیم در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته در ایالات متحده، این فرصت و این شرایط رو برای ایالات متحده به وجود نیورده. ولی خب برگردیم دوباره به همین مسئله بودجه، به نظر میاد که یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین دلایل آقای بایدن برای رشد بودجه نظامی این کشور عملاً سیاست‌های بازدارنده علیه جمهوری خلق چین است. البته این به منظور این نیست که دولت بایدن نیم نگاهی هم به کشورهای مثل روسیه و ایران و کره شمالی برای تقویت ظرفیت‌های نظامی ایالات متحده نداره.
ممنونم از شما افشین شاه اینجا در استودیو با ما، سپاسگزارم. در زیر ذره‌بین امشب چه ارتباطی میان محسن رفیق دوست و استنلی کوبریک وجود داره؟ چه چیزی خانه هدایت اسلامی کرج زیر نظر محسن رفیق دوست و فیلم آیز واید شات رو به هم متصل میکنه؟ امشب قاچاق انسان رو زیر ذره‌بین میبریم. احتمالاً بازی نیکول کیدمن و توم کروز رو توی فیلم چشمان کاملا بسته دیدید. داستان بیننده رو به یک مهمانی مجلل در قصر یکی از اشخاص سرشناس نیویورک میبره که در اونجا مراسمی عجیب همراه با مصرف مواد مخدر و روابط جنسی گروهی و متعدد اتفاق میفته. داستان فیلم بر اساس کتابی از آرتور شنیتسلر خب به نظر میاد که نسخه ای که من اشتباه کرده بودم درش رو و نسخه نهایی نبود رو همکاران ما پخش کردن که از این بابت ازتون پوزش میخوام. اما اینجا در لندن نمایشگاه ایران حماسی یا ایران شکوهمند از امروز در موزه ویکتوریا و آلبرت شروع شده که در نوع خودش کم نظیر، آثاری از فرهنگ و تمدن ایرانی از زمان هخامنشیان تا دوران معاصر به نمایش درآمدن که بعضی از اونها کمتر جای دیده شدن. امید حبیبی نیا همکارم از مقابل موزه ویکتوریا و آلبرت با ماست. امید، تعریف کن چه آثاری اونجا بوده، چقدر جلب توجه کرد برات؟
خب فرداد، من همین چند دقیقه پیش از این موزه که در خروجیش اینجاست اومدم بیرون، هنوز هیجان زدم به خاطر اینکه بعضی از این آثاری که اینجا به نمایش گذاشته شده بود، من با اینکه خب خیلی موزه میرم ولی اولین بار هست که میبینم، در واقع مستقیم دیدم. یکیش همون منشور کوروش یا استوانه کوروش هست که گفته شده اولین در واقع منشور حقوق بشر هست در تاریخ، که حالا سابقه تاریخی داره برای فتح بابل. ولی دست اندرکاران و برگزار کنندگان موزه که میگن در 100 سال اخیر همچین موزه نمایشگاهی از ایران علیرغم محدودیت هایی که برای مسائل مربوط به بحران همگیری کرونا وجود داشته خیلی کم بوده یا اتفاق نیفتاده، به خصوص در لندن، سعی کردن یک قصه رو بگن، قصه تمدن و فرهنگ ایران که از دوران پیدایش تمدن در ایران در 10000 سال قبل شروع شده تا دوران هخامنشیان، دوران در واقع حمله اعراب مسلمان و تغییر دین و رسیده به در واقع هنر مدرن و فرهنگ مدرن، واقعیت‌های جدید، هویت‌های جدید که آثاری از هنرمندان مدرن از شیرین نشاط، ویدیو آرت شیرین نشاط زنانه و مردانش گرفته تا آثار در واقع عکاسی آزادی اخلاقی مربوط به کشته شدن مرضیه احمد اسکوئی شریک فدای خلق به دست ساواک و آثار دیگه مثل آثار پرویز تناولی در قسمت مدرن این نمایشگاه بوده. یعنی یک سیری را شما طی می‌کنید از تمدن و فرهنگ ایران از 10000 سال پیش تا به همین روزهای اخیر.
یکم بیشتر بهمون در مورد اون بخش ایران باستانش بگو.
در مورد بخش ایران باستان که با استقبال بسیار زیاد هم روبرو شد، مربوط میشه به دورانی که در واقع تمدن ایرانی، تمدن پارسی شروع شد. گفتم مهمترینش همون در واقع منشور کوروش بود و بعد میرسه به تغییر دین، تغییر در واقع الگوهای دینی و آیینی و آثاری که وجود داره مربوط میشه به 3200 سال قبل تا میرسه به دوران مدرن و دوران در واقع بعد از حمله و دوران ساسانیان.
ممنونم از تو امید حبیبی‌نیا، همکارم در روبروی موزه بریتانیا. تا ساعتی دیگه فینال لیگ قهرمانان اروپا بین دو تیم انگلیسی منچستر سیتی و چلسی در شهر پورتو پرتغال برگزار میشه. کلی از طرفداران دو آتشه هر دو تیم از انگلیس به پرتغال سفر کردن تا بازی رو از نزدیک ببینن. گفته میشه که قرار 16000 نفر در ورزشگاهی مسابقه رو از نزدیک ببینن. علیرضا مدیری همکارم از مقابل ورزشگاه دراگوا در شهر پورتو پرتغال، محل برگزاری فینال، با ماست. جام بزرگی هم پشت سرتون میبینم، کدامشون بیشتر امیدوار هستن که این رو به خانه ببرن؟ البته میدونم که اون خود اصل جامه نیست ولی جام رو ببرن.
فرداد، من اول اصلاح کنم که بیرون ورزشگاه دراگوا تا ساعتی پیش بودم، اما اومدم مرکز شهر پورتو که طرفدارهای فنزون تیم چلسی اینجا حضور داره. مهمترین رقابت فوتبال باشگاهی جهان قراره تو شهر پورتو برگزار بشه، فینال لیگ قهرمانان اروپا برای دومین سال متوالیه که پرتغال میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا است. ابتدا قرار بود ورزشگاه آتاتورک در استانبول میزبان این مسابقه باشه، اما دولت بریتانیا ترکیه رو تو لیست قرمز قرار داد. این به این معنی بود که طرفدارای فوتبال انگلیسی‌ها نمیتونستن سفر کنن به ترکیه. باشگاه استون ویلا پیشنهاد کرد که میزبان این مسابقه باشه. الکساندر چفرین رئیس یوفا با همکارانش دیدن نه ایده بدی هم نیست، چه خوب میشه اگر مسابقه رو توی لندن برگزار کنن، ورزشگاه ومبلی. ولی یک مشکل اساسی وجود داشت، اونم این بود که دولت بریتانیا قرنطینه رو خیلی سفت و سخت گرفته. 2000 دست کم 2000 از اعضای یوفا از رسانه ها و اسپانسرها قرار بود بیان، یعنی باید می اومدن انگلستان و باید قرنطینه می شدن که دولت بریتانیا نپذیرفت که این اشخاص وارد این کشور بشن، در صورتی که قرنطینه رو انجام ندن. پرتغال تو لیست سبز دولت بریتانیا قرار داشت و یوفا تصمیم گرفت که بهترین گزینه است پورتو که لیگ قهرمانان رو برگزار کنه فینالش رو در شهر پورتو. این برای سومین بار فرداد که دو تیم انگلیسی به فینال صعود کردن. هر دو بار قبلی یه پای فینال چلسی بوده، اولین بار برابر منچستر یونایتد تو ضربات پنالتی شکست خورد، بار دوم تونست تو ضربات پنالتی بایرن مونیخ رو شکست بده و قهرمان مسابقات بشه. منچستر سیتی تا حالا به به فینال لیگ قهرمانان صعود نکرده، این اولین باره که اگر بتونه قهرمان بشه واقعا افتخار بزرگیه. گواردیولا همه کار کرده، همه چیز کسب کرده با این تیم در لیگ برتر انگلستان و فوتبال این کشور 10 تا جام تونسته کسب کنه. یه آمار خارق العاده بدم از این مربی که 720 بار مربی بوده تو دوران حرفه‌ایش، کلا روی نیمکت نشسته، هر 24 مسابقه یک بار یک جام رو تونسته برنده بشه. آمار خوبیه. دو مسابقه قبلی که برابر توخل و چلسی بازی کرده تونسته نتونسته برنده بشه، بازی باخته، اما این فینال کاملا یک بازی متفاوته. فرداد
گفتن حدود 16000 نفر بازی رو از نزدیک در ورزشگاه دنبال میکنن. اطلاعاتی وجود داره که آیا اینها بیشتر مردم محلی همونجا در پرتغال هستن یا از بریتانیا سفر کردن؟
16500 نفر میتونن این مسابقه رو از نزدیک تماشا کنن. 6000 طرفدار منچستر سیتی و 6000 طرفدار چلسی. 80 پرواز چارتر در اختیار این طرفدارا قرار گذاشته شده بود که از انگلستان وارد شهر پورتو بشن. 48 ساعت پیش دولت پرتغال میگفت که نهایتاً 48 و 24 ساعت میتونن طرفدار انگلیسی توی شهر پورتو بمونن و بعد سریع توی حباب اصطلاحاً قرار بگیرن و بعد سریع شهر رو ترک کنن. اما حدود 24 ساعت پیش دولت پرتغال گفت که میتونن طرفدار انگلیسی، حالا که اینقدر هزینه کردن، میتونن اگر دلشون خواست در صورت تمایل بازیو که دیدن توی شهر پورتو بمونن و نیازی نیست دیگه سریع بلافاصله ترک بکنن. یه قیمت کوچیکم بگم، از بلیت مسابقه که از 70 یورو شروع میشد، بعد 180 یورو بود، به 4 دسته تقسیم شده بود. بلیت بعدی 450 یورو و 600 یورویی و همونطوری که اشاره کردی 16500 نفر میتونن این بازی رو از نزدیک تماشا کنن. 12000 نفر سهم تیمای انگلیسی.
پشت سرت میبینم که به نظر میاد که شاید در ظاهر از لندن بیشتر رعایت دارن میکنن کرونا رو. خیلی ها ماسک زدن به صورتشون در نقاط مختلف شهر، به خصوص اونجا در نزدیک ورزشگاه که بودی شرایط چطور بود؟ چقدر مردم دارن قوانین مربوط به کرونا رو رعایت میکنن؟
فرداد، نزدیک ورزشگاه که بودم خیلی خبر خاصی نبود، چون توی فنزوناشون قرار دارن طرفدارای دو تیم و 150 اتوبوس میبره این طرفدارا رو به سمت ورزشگاه. به زودی بعد این اتفاق بیفته، پس کنار ورزشگاهش خبر خاصی نبود. اما سطح شهر، این مردمی که میبینید ماسک دارن، مردم بومی اینجا هستن، معمولا خودشون برای شهر پورتو هستن. به ندرت من دیدم که انگلیسی ها ماسک زده باشن. اگر بتونیم یه شات اونجا رو بگیریم که خیلی سخته، اما اگه بتونیم اونجا نشون بدیم، طرفدارای انگلیسی ها، طرفدارای چلسی انگلیسی، تیم چلسی اینجا حضور دارن که واقعا این شهر رو به قوقا کده ای تبدیل کردن. فرداد براتون نگم که ماسکی هم واقعا به صورت ندارن. اوضاع از این لحاظ واقعا وخیمه، رعایت خیلی نمی کنن. هرچند باید تست کرونا داده باشن، جوابش منفی بوده باشه که بتونن وارد شهر پورتو بشن. در غیر این صورت هیچ کس نمیتونست سوار هواپیما بشه و به شهر پورتو بیاد.
علیرضا، اگه میبینی همچنان دارم ازت سوال میکنم اینقدر طولانی شده، دلیلش اینه که ما یه زیر ذره بین داشتیم، مشکل فنی خورد نتونستیم پخش بکنیم. الانم تو گوش من همه دارن میدونن که ببینن چیکارش میتونم بکنم. همچنان میخوام ادامه بدم گفتگو با تو رو. تعریف بکن که کدام یکی از این دوتا تیم، هر دوتاشون هم انگلیسی هستن، واقعا امید بیشتری دارن به نظر تو؟
واقعا غیر قابل پیشبینیه که بشه پیشبینی کرد چه تیمی، چون یه تک بازی، یه فینال، خیلی سخته که بشه پیشبینی کرد چه تیمی میتونه قهرمان بشه. اما کار گواردیولا فرداد خیلی درسته. توی 5 سالی که مربی تیم منچستر سیتی بوده یا 10 تا جام تونسته کسب کنه، فقط همین لیگ قهرمانان اروپا رو نتونسته کسب کنه که دو بار قبلا سابقه این رو داره که با تیم بارسلونا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده. آخرین باری که به فینال صعود کرده 10 سال پیش بوده. گواردیولا اگر بتونه امشب قهرمانی لیگ قهرمانان رو کسب کنه، فردا به چهارمین مربی تبدیل میشه که تونسته 3 بار عنوان قهرمانی این مسابقات رو به دست بیاره. با پیزلی، با لیورپول 3 بار تونسته قهرمان بشه، کارلو آنجلوتی 2 بار با میلان و 1 بار با رئال مادرید و زیندین زیدان 3 بار با رئال مادرید تونستن. مربیایی هستن که تونستن 3 بار قهرمان لیگ قهرمانان بشن. یکی دو تا دیگه جام اگر بیاره گواردیولا، میشه برترین مربی در از حیث جام آوردن. چه جمله بندی! سر الکس فرگوسن 49 تا جام اگر اشتباه نکنم به دست آورده و پرافتخارترین مربی. اما غیر قابل پیشبینیه، ولی بازیکنایی که سیتی داره، البته چلسی هم بازیکن خوبی داره، ولی انتظار میره که سیتی بتونه برنده این مسابقه باشه.
و ممنونم از تو علیرضا، مدیری همکارم از شهر پورتو، محل برگزاری فینال قهرمانان اروپا که تا ساعت دیگر چلسی و منچستر سیتی به مساف همدیگه خواهند رفت. در سمت چپ تصویر هم تصاویر زنده رو میبینید از جمعیتی که در پورتو، در این شهر زیبای پرتغال جمع شدن تا این بازی رو ببینن. همطور که همکارم علیرضا مدیری کمی پیشتر هم گفت، گمان میره که نزدیک به 16500 نفر این بازی رو بتونن ببینن. این یکی از اولین بازی های فینالی به خصوص هستش که بعد از یک کم آزادتر شدن شرایط قرنطینه کرونا در اروپا برگزار میشه. دو تیم اصلی که در این فینال بازی میکنن، همطور که پیشتر هم گفتم، چلسی و منچستر سیتی، هر دو تیم های انگلیسی هستند و طبیعی هم هستش که تعداد قابل توجهی از این 16500 نفری که برای دیدن این بازی فینال جام قهرمانان اروپا به پورتو در پرتغال رفتند شهروندان بریتانیایی باشند. اما طبیعتاً این 16500 نفر تنها کسانی نیستند که این فینال هیجان انگیز رو دنبال خواهند کرد. طبیعتاً میلیون ها نفر هم از طریق تلویزیون این برنامه رو دنبال میکنند. تصاویر زنده رو میبینید از پورتو در پرتغال، جایی که طرفداران تیم های چلسی و منچستر سیتی برای دیدن فینال این بازی ها در این شهر جمع شدند. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب و پوزش به خاطر مشکلات فنی که امشب داشتیم. تا برنامه بعدی، بدرود.